سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در یک برنامه دیگر میزبان شما هستم. برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز می‌کنیم. رئیس دفتر بانک جهانی در افغانستان میگوید که بیش از 100 کارشناس در نشست روی تقویت سیستم پرداخت در افغانستان بحث میکنند. ملندا کود در سلسله از توییت‌ها روز پنجشنبه گفت که در این نشست کارشناسان بانک‌های داخلی و بین‌المللی، عرضه‌کنندگان دیجیتال، شرکای بین‌المللی و جامعه مدنی شرکت کردند. این نشست دو روزه از سوی بانک جهانی دیروز در شهر دبی در امارات متحده عربی آغاز شد. به گفته خانم کود، یک سیستم با اعتبار و شفاف باعث ایجاد اعتماد می شود. ملندا کود گفته چون این سیستم همچنان تضمین می کند که کمک های بشری به مردم افغانستان می رسد و سکتور خصوصی را کمک می کند تا افغان های بیشتر را استخدام کنند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اگست سال 2021 میلادی سیستم بانکی افغانستان مختل شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف می گوید که در مورد زمانبندی ها و اقدامات عملی برای واگذاری احتمالی برنامه های آموزشی این اداره در افغانستان در حال گفتگو با طالبان است. خبرگزاری رویترز دیروز به نقل از یونیسف گزارش داد که این نهاد تضمین های را از وزارت معارف طالبان دریافت کرده که صنوف درسی برای کودکان بیرون از مکتب که در آن 500 هزار دانش آموز درس می خوانند در جریان این گفتگوها فعال خواهند بود. مقامات نهادهای امداد رسان گفتند که طالبان به سازمانهای بین المللی اعلام کردند که دیگر نمیتوانند در پروژه های آموزشی مشارکت داشته باشند. سازمان ملل متحد از این اقدام انتقاد کرده، اما مقامهای طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. فران اکیزا رئیس صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان میگوید که حدود 16 میلیون کودک در این کشور به مراقبت و کمک‌های بشری نیاز دارند. آقای اکیزا در ویدیویی که دیروز یونیسف در توییتر خود نشر کرده گفته که بسیاری از کودکان در افغانستان مسئولیت‌های بالاتر از سن خود را به دوش دارند. او که در میان گروهی از کودکان در ولایت دایکندی صحبت می‌کرد افزوده که حقوق کودکان در این کشور هر روز بیشتر از بین می‌رود. پیش از این یونیسف روز دوشنبه این هفته گفته بود که از هر 5 کودک در افغانستان یکی از آنها کار می‌کند. با گفته این نهاد سازمان ملل متحد بسیاری کودکان در افغانستان از مهاجرت ناامن، جدایی از خانواده‌ها، دستگیری‌ها، جراحات ناشی از مهمات منفجر ناشده و محروم ماندن از آموزش رنج می‌برند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد می گوید که در 4 ماه اول سال جاری میلادی، یعنی از جنوری تا اپریل، با 1,490,000 تن در غرب افغانستان کمک کرده. این اداره سازمان ملل متحد در توییت دیروز گفت که برای کمک در 6 ماه آینده به 918 میلیون دلار نیاز دارد. بر اساس ارقام اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان، تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشری در این کشور به 28.8 میلیون تن می‌رسد. کمیته روابط خارجی مجلس سنای فیلیپین امروز در مورد طرح بحث می‌کند که بر اساس آن کشور به هزاران افغان که برای اسکان در ایالات متحده آمریکا منتظرند به طور موقت پناه خواهد داد. خوزه مانوئل رومانس سفیر فیلیپین در واشنگتن در مصاحبه با بخش فیلیپینی CNN روز پنجشنبه گفت کشورش در ماه اکتبر درخواستی از ایالات متحده برای میزبانی موقت افغانها دریافت کرده و افزود که بر اساس این پیشنهاد برای افغانهایی که برای حکومت ایالات متحده آمریکا کار کردن ویزه مهاجرتی صادر می شود و در یک مرکز در فیلیپین طی مراحل خواهند شد. این دیپلمات ارشد فیلیپینی همچنان گفته که بر اساس اطلاعاتی که دریافت کرده تعداد این افغانها به شمول خانواده هایشان به حدود 50,000 تن می رسد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در جریان سفر به 3 کشور آمریکای لاتین دیروز با میگل دیاز کانل رئیس جمهور کیوبا ملاقات کرد. ابراهیم رئیسی به کشورهای ونزوئلا، نیکاراگوا و کیوبا که مانند ایران تحت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار دارند به این هدف سفر کرده تا حمایتش را از این کشورها نشان دهد. رئیس جمهور ایران به خبرنگاران در شهر هاوانا پایتخت کیوبا گفت که کیوبا و ایران به دنبال فرصت‌های برای همکاری در تولید برق، بیوتکنولوژی، معادن و سایر بخش‌ها هستند. ابراهیم رئیسی افزوده که روابط بین این دو کشور هر روز بیشتر از پیش قوی‌تر می‌شود. شنونده های عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر در افغانستان می گوید گزارش تازه ای را در مورد نقض حقوق بشری در افغانستان تهیه کرده.
این گزارش مشترک را به روز دوشنبه هفته آینده در 53 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه خواهد کرد.
یک نشست با اشتراک نمایندگان طالبان اخیراً در نروژ دایر شد. شماری از فعالان در مورد این نشست میگویند
ما از دولت نروژ میخواهیم بپرسیم که چرا بار بار گروه طالبان را دعوت میکند و نتیجه ایش چی است.
در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید
حریم در لغت به معنای محدوده، مکان مقدس، حیطه، قلمرو، حد و مرز و یا هم مکانی که باید مورد حمایت و دفاع قرار بگیرد.
از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستاده اید
سالانه 5000-7000 بر دکان که باشون فرق میکنم مالیشون نه و ضمن مالیت تکس لوحه می باشه که متر 500 تکس لوحه می گیرد و جواز دکان هم چنان می باشه که سالانه هر دکاندار 4000-3000 جواز باید ثابت کنه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
هانیکن هاتفیلد وزیر خارجه نروژ پس از برگزاری نشست اسلو دیروز به خبرگزاری رویترز گفته که در حال حاضر منزوی ساختن افغانستان هم برای مردم این کشور و هم برای جامعه بین‌المللی کار مناسب نخواهد بود. این نشست به اشتراک نمایندگان طالبان به روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه دایر شده بود. بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
وزیر خارجه نروژ میگوید که نمایندگان حکومت طالبان این هفته برای دیدار با جامعه مدنی و دیپلمات‌ها در یک مجمع صلح به نروژ سفر کردند. آنکن هویتفلد به خبرگزاری رویترز به روز پنجشنبه گفت که نروژ از 3 فرد در سطح کارمندان دولتی که برای حکومت طالبان در کابل کار میکنند برای اشتراک در نشست اسلو دعوت کرده بود. وی افزود که طالبان در این نشست با نمایندگان جامعه مدنی افغانستان و نمایندگان کشورهای دیگر برای گفتگو در مورد وضعیت افغانستان دیدار کردند. بر اساس گزارش‌ها عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان و نمایندگان وزارت‌های داخله و دفاع طالبان در نشست اسلو شرکت کرده بودند. این نشست بر روزهای سه شنبه و چهار شنبه برگزار شد. در همین حال برخی از رسانه‌های هندی دیروز گزارش دادند که نمایندگان ویژه هند و پاکستان برای اولین بار در گفتگوهای غرب با طالبان در اسلو اشتراک کردند. روزا اوتونبایف و نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان و تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان نیز در نشست اسلو پشت درهای بسته شرکت کرده بودند. همزمان با برگزاری نشست اسلو شماری از فعالان زن افغان با حضور طالبان در این نشست اعتراض کردند. مینا رفیق یکی از این فعالان که در برابر وزارت خارجه نروژ در اسلو به تنهایی دست به اعتراض زد به رادیو آزادی دیروز گفت
شعار داشتم به دست خود که می گفت بر رسمیت شناختن طالبان یعنی بر رسمیت شناختن تروریسم که نه تنها بر افغانستان بلکه همسایه های افغانستان و تمام جهان خطرناک است. ما از دولت نروژ می خواهیم بپرسیم که چرا بار بار گروه طالبان را دعوت می کند و نتیجه ایش چی است.
اسلو سال گذشته نیز میزبان نشست مشابه در مورد افغانستان بود. در نشست پارسال مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان شرکت کرده بود. وزیر خارجه نروژ میگوید که منزوی کردن افغانستان در حال حاضر برای مردم افغانستان و هم برای جامعه بین المللی یک کار مناسب نخواهد بود، زیرا به گفته وی این میتواند وضعیت در افغانستان را بدتر کند و به گروه های مانند شاخه ولایت خراسان داعش زمینه فراهم خواهد شد تا جای پای قوی تر در این کشور پیدا کنند. او با اشاره به داعش گفت که این گروه خطر امنیتی برای اروپا است. در همین حال روسیه بار دیگر نگرانیش را در مورد تهدید داعش در افغانستان ابراز کرد. با گزارش خبرگزاری تاس روسیه ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه این کشور در حاشیه مجمع بین‌المللی اقتصادی در سن پترزبورگ دیروز گفت که وضعیت امنیتی در افغانستان متشنج است. و افزود که داعش در حال انجام اقدامات خرابکارانه علیه مقام‌های فعلی افغانستان است و در این حال تلاش می‌کند که ثبات کشورهای آسیای مرکزی همسایه افغانستان را تضعیف کند. اما سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این حال گفت که طالبان توانستند وضعیت را در افغانستان با ثبات نگه دارند. پس از بازگشت طالبان در افغانستان در اواسط ماه آگوست سال 2021، داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در ولایت‌های مختلف این کشور پذیرفته است. حکومت طالبان که هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، گفته است که اجازه نمی‌دهد قلمرو افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده شود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP و صندوق توسعه سازمان ملل متحد UNCDF میگویند که تادیات دیجیتالی می تواند روند کمک رسانی به افغانهای نیازمند را سرعت بخشد. بر اساس گزارش تازه این نهادها، راه اندازی دوباره این سیستم می تواند کمک ها را ارزانتر، سریعتر، هدفمندتر و بسیار شفافتر سازد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تلاش تازه برای تادیات الکترونیکی یا بازسازی سیستم دیجیتالی تازه پول در افغانستان، برنامه توسعه ملل متحد و صندوق توسعه سرمایه این سازمان در یک گزارش تازه خود وضعیت وخیم سیستم تادیات الکترونیکی را در افغانستان نگران کننده خوانده است. در این گزارش که به روز چهارشنبه نشر شده آمده که خراب بودن سیستم تادیات الکترونیکی در افغانستان مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده است. بر اساس این گزارش مشکلات در بخش رساندن کمک نقدی به مردم مستحق سبب شده تا زمینه برای بحران بشری در افغانستان بیشتر از این فراهم شود. در گزارش برنامه توسعه ملل متحد و صندوق توسعه سرمایه این سازمان آمده که راه اندازی دوباره این سیستم در افغانستان می تواند کمک ها را ارزان، سریع، هدفمندتر و بسیار شفاف کند. این در حالی است که مردم نیازمند مدعی‌اند که در بخش تقسیم کمک های نقدی فساد وجود دارد. بادشاه باشنده ولایت کندهار بر رادیو آزادی ادعا کرد:
تحکم فساد پیغام نمبر جمهوریت
که همو فسادی که در دوره اول جمهوریت بود وقتی کمک می آمد برای مردم های سیر می رسید برای مسکین ها توزیع نمی شد، حالا هم همو رقم است، برای غریب و بیوه و یتیم نمی رسد.
طالبان تا نشر این گزارش و پرسش های رادیو آزادی در مورد عدم شفافیت در توزیع این کمک ها پاسخ ندادند. اما پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود که جلوی فساد در بخش توزیع کمک ها گرفته شده است. برنامه توسعه ملل متحد و صندوق توسعه سرمایه این سازمان در گزارش خود همچنان گفته است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در ماه آگوست سال 2021 میلادی تولیدات بخش اقتصادی افغانستان 20.7% کاهش یافته که سطح فقر را نزدیک به 95% افزایش داده است و از جمله 40 میلیون نفوس این کشور بیش از نیم آن از مسئولیت غذایی محرومند. این گزارش فرصت‌های بیشتر و مشکلات در بخش سیستم تادیات الکترونیکی را نیز مشخص کرده و گفته است که با عملی شدن این سیستم میان بانک‌ها و دیگر عرضه کنندگان خدمات مالی مداخله کمتر شده، فیصدی فساد را کاهش داده و مدیریت زمان بهتر خواهد داشت. اما عدم دسترسی بیشتر مردم با تلفن‌های هوشمند، پوشش ضعیف شبکه‌های همراه در شهرهای بزرگ، نبود مهارت‌های مالی و دیجیتالی، نبود اعتماد به تادیات دیجیتال در تناسب با پول فیزیکی، امانگی ناکافی میان تهیه کنندگان خدمات مالی، حواله و حکومت از جمله مشکلات جدی دیگر یاد شده است که بالای کارهای این سیستم تاثیر خواهد کرد. استیفن رودریکس نماینده اداره توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان در این گزارش گفته است که این هیچ مهم نیست که پول برای مردم چگونه میرسد، اما مهم این است که در حال حاضر باید مردم به سیستم تادیات دیجیتالی ضرورت پیدا کنند و با فشار دادن یک دکمه پول به مناطق مختلف کشور به طریقه حرکت کند که به گونه روشن تعقیب و بررسی می شود. در کنار این شماری از آگاهان بخش مالی به این باور هستند که داد و ستد پول از طریق سیستم الکترونیکی باید همانند گذشته به حالت عادی برگشتانده شود. محب شریف آگاه مسائل بانکی به رادیو آزادی گفت:
حالا ما این را استفاده میکنیم، اما آن طوری که بخاطر ضرورت افغانستان استفاده شود تا حال به آن سطح نیست. این مسئله بسیار مهم است. اگر ضعف است یا عدم محفوظیت است یا عدم نجات آن است، در این بخش باید کار شود. این با هماهنگی میان جامعه جهانی، بانک جهانی و دیگر بانک‌ها شده می‌تواند.
برنامه توسعه ملل متحد و صندوق توسعه سرمایه این سازمان می‌گوید آزمایش سیستم دیجیتالی تادیات را در ماه مارس سال 2022 آغاز کرده و در 9 ولایت افغانستان برای بیشتر از 15,000 نفر به گونه مستقیم بیش از $1,000,000 را توزیع کرده است. در این گزارش گفته شده که با عمل شدن این پروژه توانستن هزینه های انتقال کمک ها را تا 30% کاهش داده و زمان انتقال آن را نیز از 7 روز به 48 ساعت کاهش بدهند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ریچارد بنت گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر افغانستان و گروه کاری در مورد تبعیض علیه زنان و دختران گزارش مشترک را در زمینه نقص حقوق بشری در افغانستان تهیه کردند که روز دوشنبه هفته آینده به 53 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد حقوق بشر افغانستان و گروه کاری درباره تبعیض در برابر زنان و دختران در گزارش تازه بر وضعیت زنان و تبعیض سیستماتیک علیه آنها در عرصه‌های کار و آموزش در افغانستان تمرکز کردند. این گزارش به روز پنجشنبه در وبسایت ملل متحد منتشر شد. آقای بنت در توییت ناوقت دیروز گفت که این گزارش مشترک را به روز دوشنبه هفته آینده در 53 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه خواهد کرد. وی در ادامه گفت که این گزارش صدای از زنان افغان را انعکاس می‌دهد. در گزارش وضعیت زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان با تفصیل تشریح شده است. این گزارش بر اساس مصاحبه با 79 تن به شمول 51 زن و بر بنیاد یک سروی که در ماه می راه اندازی شد تهیه شده است. در این سروی در 18 ولایت افغانستان 2112 زن شرکت کرده بودند. در گزارش از فرامین، تصامیم و طرزال عملهای طالبان در خصوص محدودیت بر آموزش و تحصیل دختران و ممنوعیت بر کار زنان یادآوری شده است. در گزارش آمده که افغانستان یگانه کشور در جهان است که در آن حقوق زنان به طور گسترده نقض شده. پس از آن که طالبان در آگوست سال 2021 در افغانستان به قدرت بازگشتند، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. طالبان در اواخر سال گذشته میلادی پوهنتون‌ها را نیز بر روی دختران بسته کردند. طالبان زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد در افغانستان نیز منع کردند. بر رفتن زنان به پارک‌های تفریحی و حمام‌های زنانه هم محدودیت وضع شده است. طالبان پیوسته گفتند که به حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی و عنعنات افغانی متعهدند. در بخشی از گزارش از ایستادگی زنان در افغانستان در برابر محدودیت‌های وضع شده بر آنها ستایش شده و از طالبان خواسته شده است که تمام مکلفیت‌های جهانی در زمینه حقوق بشر را که افغانستان پذیرفته است رعایت کنند. در گزارش از طالبان همچنان خواسته شده است که فرامین و تصامیمشان علیه زنان و دختران را لغو کنند. در گزارش از جامعه جهانی نیز خواسته شده است که در پیوند به وضعیت افغانستان دخیل بماند و برای حمایت از پاسخگو قرار گرفتن ناقضین حقوق بشر گامهای مستحکم بردارد.
بیشتر از خبر،
سپین سهار که در حال حاضر معاون یکی از انتشارات است میگوید 18 سال عمرش را در کنار کتاب ها سپری کرده و صدها کتاب را تایپ، دیزاین و ویرایش کرده است. آقای سهار میگوید در کنار کتاب ها زندگی خوشایندی را سپری کرده و چیزهای زیادی را از کتاب ها آموخته که در زندگی عادی خود کسی آموخته نمیتواند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای سپین سهار آغاز میشود.
در واسه پوری که ما کم جوند کتابونو و منز که کاره ده دیر زیاد سینا خوشحاله ایم.
خانوادهش نام حاجی محمد را بلایش گذاشتن. دوستان نزدیکش او را قاریگل صدا می کنند، اما در حوزه فرهنگی به نام سپین سهار مشهور است. او در سال 1986 میلادی در روستای سپیس مربوط پل علم مرکز ولایت لوگر چشم به جهان گشود. او در خردسالی به دلیل جنگ ها از خانه و منطقهش به شهر پشاور مهاجر شد. همانجا در کنار مسائل دینی مکتب را هم خواند. خود را با کامپیوتر آشنا کرد و بعداً از طریق آزمون کانکور در پوهنځی کامپیوتر ساینس کامیاب شد، اما به دلیل مشکلات اقتصادی تحصیلاتش را در این رشته پیش بردن نتوانست. سپین سهار میگوید او یگانه پسر خانواده است و بستگانش خانواده‌اش را تشویق میکردند که به جای آموزش مرا به کار بفرستد.
مامور زیاتر وقت او سم در خبر ماده کوی
مادر من بیشتر وقتها این حرف را میزند که فلانی برایم گفت که تو به زور بالای پسر یک دانت درس میخوانی، پس شما چی را میخواید؟ همراهی آنها این ذهنیت بود کسی که درس میخواند وقت خود را ضایع کرده و برای خانوادهش نان پیدا کرده نمیتواند، به خاطر که بیشتر مردم ما در کشورهای عربی مسافر هستند، پس هیچ نیازی به این نبود که درس بخوانند، فقط همین ویزه بود که میرفتند و آنجا کار میکردند و برای خانواده هایشان پول میفرستادند. این بزرگترین چلنج بود که من باید درس بخوانم و به مردم نشان بدهم تنها از راه آموزش میتوان زندگی خوب داشت.
اسمین سهار میگوید از شهر پشاور یک کیبورد کامپیوتر خرید که خطهای عربی داشت و در این کیبورد تایپنگ پشتو را هم یاد گرفت. پس از آن به کمک یکی از دوستان پدرش در یکی از مراکز تایپنگ با معاش کم وظیفه گرفت.
بلومړی مې اسکی چې من کوم کار کړی او کومې
در موهای نخست کاری را که من انجام میدادم پول من بین 1100 تا 1150 کلدار رسیده بود. این نخستین معاش زندگی من بود.
سپین سهار پس از آن کارش را با انتشارات دانش آغاز کرد و در این انتشارات صدها کتاب را تایپ، دیزاین و ویرایش کرد.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیر کړی ده،
زندگی را که من در بین کتاب ها سپری کردم، صدها یا حتی هزارها کتاب را قبل از چاپ آن خواندم، به خاطر که دیزاین و ادیت میکردم و همین گونه بیشتر کتاب ها را تایپ کردیم و صدها کتاب را دیزاین کردم.
سپین سهار میگوید زندگی سودمند و شاد را از کتاب ها مخته و این را هم فرا گرفته که چگونه با هر شرایط زندگی تعامل کند.
دی جریان که ما لکتابونو نا درست ذکری دی چی؟
من در این جریان چیزهایی را از کتاب ها آموختم که یک نفر آن را در زندگی عادی یاد گرفته نمیتواند. کتاب ها بهترین رهنمای زندگی هستند. جنبه های خوب زندگی را به انسان می آموزاند و این را برای نشان داده است که راه زندگی فراز و نشیب خود را دارد. هرگاه در زندگی فراز و نشیب نباشد به این معنا که شما زنده نیستید. همین حرف برای مشکلات زندگی و برخورد با آن را فهمانده است که مشکلات را چگونه حل کنم و چگونه خوب و خوشحال زندگی کنم.
سپین سهار می گوید که در کنار کارهایش یک کتاب را هم برای چاپ آماده کرده است و در آن موارد مربوط به زندگی خود و چیزهایی را که از کتاب ها مخته جمع‌آوری کرده که به زودی چاپ خواهد شد. سپین سهار که در نخست کارش را به عنوان کامپیوترکار آغاز کرده بود، حالا معاون یکی از انتشارات است. او میگوید هرگاه جوانان راه آشنایی با کتابخانی را جستجو کنند و ناامید نشوند، خود را به اهداف که دارد میرسانند و میتوانند صاحب بهترین زندگی شوند.
پیام ها و نظریات شما.
امی شاروال کابل، در اینجا فامرکه نیست، کدام کار نیست، غریبی نیست، مردم ولی ها رو دست کلی گیری یک کناشوانی کنه از بیچارگی و مظلومی بیچارا و نموجه دمی افتا و سادستن یک دخلوب نباش و دخلوب سادستن چند دفعه معامل از طریق رادیو شما از امی وادی صاحب داخله از امیر المومنین اینمی در منعیت یک مسلمان منعیت یک شرمند افغانستان خواهش کردم که امیر غریب کشیر نکنه ای ولی جده وزی گرفته نشد. بازم خواهش نکنم زیر سر هر کسی کسی می شروال این جده و ظلم از ایره بگرد شما ببینید بانجال های رومی مردم از تیک پرک میکنه بازرنگ کربود هر چیزی که مفروض خود مردم میزنه غلفار پس مردم دادن بیس هزار رفع گرفتن رو غلطرکای های ایره آلو رو میبردن باز با کسی دیگه میتن.
امارت اسلامی مسجد و مسجد میگرده هر کسی که زمین داره جوری به 50 افغانی جمع‌آوری میکنه که اوش رو زکات و صدقات مردم میگیرن، حالی از زمینداران میگیرن، مردم به تکلیف هست چه رقم میشه از
20 رقم اصرف و مالیه اینا وز کردن مچم مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه اصرف برق است، مصرف لوحه است که در دکان ما نصب کردیم پوره کردنش سخت است.
ما سالانه 5000 7000 بر دکان که باشون فرق نکنم مالیشون می و ضمن مالیات تکس لوحه می باشه که متر 500 تکس لوحه می گیرن و جواز دکان هم چنان می باشه که سالانه هر دکاندار 4000 3000 جواز باید تحویل کنه.
پیام شما نظر شماست.
تجلیل از روز فراغت یا فارغ التحصیلی آرزوی هر محصل است و این تجلیل به گونه های مختلف صورت می گیرد. در مورد یک شکلی از این تجلیل که با قلم های رنگ در لباس ها پیام های کوتاه نوشته می شود، همکارم گزارشی را تهیه کرده که با هم می شنویم.
محفل روز فراغت در افغانستان به اشکال مختلف برگزار می شود. در این روز محصلان در افغانستان همانند محصلان دیگر کشورها چپن و کلاهای سیاه که در اطراف آن فیته های سبز آبی دوخته شده می باشد را می پوشند. بیشتر وقتها همراه با این چپن ها پیراهن سفید و پتلون های سیاه پوشیده می شود و دختران محصل نیز همین گونه لباس تهیه می کنند. اما حالا که طالبان پانتون ها و مکاتب متوسطه را برای دختران بسته است، این رسم تنها محدود به پسران شده است. اما شمار از محصولان پسر در سالهای اخیر این رسم را تغییر دادند. آنها در روز فراغت پیراهن تنبان به تن کرده و در ختم برنامه در لباسهای یکدیگر با قلمهای رنگ می نویسند و امضا می کنند. مبارکی کوتاه یا جمله شوخی آمیز معنادار نوشته می کنند. این رسم بیشتر در ولایتهای نیمگرهار، کندهار، خوست و پکتیا مروج شده و حتی یک تعداد شاگردان مکتب در روز فراغتشان نیز این کار را انجام می دهند. یکی از محصلان که در سال 1398 از پوهنتون پکتیا فارغ شده اما نمیخواد که به دلیل مشکلات شخصی نامش را در گزارش بنویسیم، به رادیو آزادی گفت که لباسهای خود را که در آن امضا شده است را تا حال نگهداری کرده و با نگاه کردن به آن لحظات خوشی دوره لسانسش را به یاد می آورد. او میگوید
مختلف رنگونو کار اخیستل کیده، اما ترجیح
از رنگهای مختلف کار گرفته می شد. تا حد زیاد از مارکر استفاده می شد. برای رسم کردن بیرق ملی از یک نوع قلمهای کشدار استفاده می شد که تصویر آن را بهتر برجسته نشان می داد. رنگهای آن تا هنوز باقی مانده است. هدف آن خاطره دوستان است.
دکتر زبیولا میلاد محصل فارغ شده از پانزده طب نیز می گوید که لباس دست نویس شده خود را به طور یادگار با خودش نگه داشته است. او در مورد این رسم که چه زمانی وارد افغانستان شد می گوید
اندیا و پاکستان که
این روزها امضاها بیشتر در کشورهای هند و پاکستان مروج بود. بعدن به خاطر اینکه ننگرهار در یک مرز با پشاور قرار دارد، بعدن این رسم رواج از آنجا انتقال شد و بعدن از ننگرهار به کندهار، خوست و دیگر ولایات انتقال شد.
اما عبدالعزیز یارمل رئیس پانزده اقتصاد پانتون کندهار آن را فرهنگ غربی میگوید.
معمولا در دیگر کشورها زمانی که یک کسی از مکتب فارغ می شود، در روز اخیر آنها یک روز ویژه فرهنگی دارند که برایش روز اوتوگراف می گویند. به خاطر اینکه خاطرات آنها در ذهن یکدیگرشان باقی بماند، برای یکدیگرشان حرفهای جالب می زند. بعضی حرفهایی که شاگردان با آن مشهور باشند می نویسند، نامهای یکدیگرشان را می نویسند و امضا می کنند و برخی نوشته های دیگر را می کنند.
قابل یادآوری است که این امضاها و دستنویس‌ها نه تنها توسط همصنفان بلکه توسط استادان و دیگر دوستان محصل که در صنف‌های دیگر هستند نیز نوشته می‌شوند که در کل به گفته محصلین این یک رسم خوشی نهفته شده در رنگ‌های قلم‌ها است. دکتر لال پاچا آزمون استاد پیشین پانتون کابل در مورد این رسم چنین گفت:
"قرانه او چه از سواد نه
خانواده‌هایی که سطح سوادشان به اندازه زیاد نباشد، مادران به این فکر می‌باشند که پسرانشان چگونه فارغ می‌شوند. به یاد من است زمانی که کسی از عسکری ترخیص می‌گرفت، باز مادرشان بسیار خوشحال می‌شدند. قطاسه و چیزهای دیگر را سرش پاش می‌دادند. باز در زمان‌های پیش همین طور باز بعدن گل را به گردنشان می‌انداختند. خانواده‌ها با آنها خوشحال می‌شدند و این گونه محافل خوشی بسیار زیاد است.
اما در ولایت پکتیا شمار از محصلین میگویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به این گونه رواج‌ها همانند دیگر رواج‌ها اجازه داده نمی شود. یکی از محصلین فارغ شده در سال 1401 که به دلیل تهدیدات امنیتی نخواست نامش را در گزارش بنویسیم میگوید که نوشته های رنگ در پیراهن های سفید آرزویش بود اما پورا نشد.
این تبن یک روز خوشی است. 16 سال زحمت میکشید خواهی می، اما من زمانی که در سال 1401 فارغ شدم، برای من و دوستان مسئول حاکمان اجازه داده نشد که در لباسهای ما امضاهای یادگاری را بکنیم.
محصلین دیگر ولایتها در مورد این گونه ممنوعیت با ما صحبت نکردند. اینکه چرا در ولایت پکتیا با این رسم محدودیت وضع شده، این را از ضیاءالله هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا نشر این گزارش و پرسش‌های ما پاسخ نداد. قابل یادآوری است که محصلان هم بودند که در روز فراغتشان به دلیل مشکلات اقتصادی سهم نمی‌گرفتند. بیشتر اوقات این شکایت ها هم مطرح می شد که از سوی اداره های پانتون ها به خاطر تجلیل از روز فراغت پول زیادی از محصلین گرفته می شد.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. رئیس دفتر بانک جهانی در افغانستان میگوید که بیش از 100 کارشناس در نشست روی تقویت سیستم پرداخت در افغانستان بحث میکنند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که در مورد زمان بندی ها و اقدامات عملی برای واگذاری احتمالی برنامه های آموزشی این اداره در افغانستان در حال گفتگو با طالبان است. رئیس صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان میگوید که حدود 16 میلیون کودک در این کشور به مراقبت ها و کمک های بشری نیاز دارند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که در 14 ماه اول سال جاری، یعنی از جنوری تا اپریل، با 1,490,000 تن در غرب افغانستان کمک کرده. کمیته روابط خارجی مجلس سنای فیلیپین امروز جمعه در مورد طرح بحث می کند که بر اساس آن این کشور به هزاران افغان که برای اسکان در ایالات متحده منتظرند به طور موقت پناه خواهد داد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در جریان سفر به 3 کشور آمریکای لاتین دیروز با میگل دیاز کانل، رئیس جمهور کیوبا، دیدار کرد. رافائل گروسی، رئیس اداره اتمی سازمان ملل متحد، میگوید که وضعیت در نیگورنوگاه هسته‌ای زاپاروژا در اوکراین پس از تخریب بند کاخوفکا جدی است و لایحه‌ای که کمک بیشتر را به اوکراین از طریق بهره برداری از دارایی‌های منجمد شده روسیه در آمریکا فراهم می‌کند به مجالس سنا و نمایندگان آن کشور ارائه شد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. حریم و حریم خصوصی قلمرو از زندگی شخصی هر فرد است که نباید بدون رضایت و اجازه در آن وارد شد. قانون اساسی افغانستان هم اشخاص، حتی دولت ها و ارگان های عدلی و قضایی را مکلف نموده است تا نه تنها به این حق احترام قائل شده و آن را رعایت کنند، بلکه این ارگان ها را معذب نموده است تا از تجاوز سایر اشخاص و بیگانگان به حریم خصوصی افراد جلوگیری نموده و در قسمت حفظ آن عمل نمایند. ولی بعضا اعمال و حرکات انسان ها باعث نقض قانون و ضرر رسانیدن به افراد میگردند که در این حالت ناقص قانون بایست مطابق قانون گرفتار و مورد بازپرس قرار گیرد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری در رابطه با حریم، حق حریم، مشروعیت، ارکان و مصادیق آن بحث میکنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان، ما را همراهی میکند. آقای مصبا، در آغاز شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. بعدا میشه از شما یک تعریفی داشته باشیم در مورد کلمه حریم و همچنان اگر بگوین که حق حریم چی حقی را گفته میتونیم؟
حریم در لغت به معنای محدوده، مکان مقدس، حیطه، قلمرو، حد و مرز، و یا هم مکانی که باید مورد حمایت و دفاع قرار بگیره است و در اصطلاح حق شخصی است که تنها به خود او شخص ارتباط میگیره و به هر حالتش باید از تعرض مسئول باشه، و یا هم حریم خصوصی یک انسان به مثابه یک حقی است که توسط جامعه و حکومت ها در کل باید مراعات شود و شخص در هر حالتش احساس امنیت و مسئولیت در برابر از او بکنه، و یا هم حریم خصوصی در حقیقت مرزهای است که باید از مداخلات دیگر را مسئول باشه، و حریم خصوصی میشه که به انواع و اقسام مختلف باشه که در هر حالتش دسترسی غیر قانونی دیگران در او ممنوع است. بنابراین حریم، قسمی که از نامش معلوم است، یک موضوع بسیار مهم در زندگی انسان هاست که لازم است در زندگی اجتماعی. افرادی که زندگی میکنه باید با حریم خصوصی یا پرایویسی دیگرا احترام بگذاره و برای دولت ها هم لازم است برای مسئولین که از این حق همو مسئولیتش را حفظ بکنه. یعنی تنها موارد اخلاقی نیست که یک شخصی یا یک کسی یک حریم را حفظ بکنه صرف مورد نگهش وجدانی قرار بگیره، نه، از لحاظ حقوقی هم یک سلسله مؤیدات یا ضمانت های اجرایی در قوانین مختلف برای ازی حق در نظر گرفته شده و ای در سطح جهان خصوصا زمانی که بحث تکنولوژی مطرح میشه، بحث مسائل سایبر و یا جرایم سایبری مطرح میشه، ای حق هم به مو حد مورد حمایت در قوانین مختلف قرار میگیره که قوانین افغانستان، شریعت اسلام و همچنان اسنادی که در سطح بین الملل دولت ها به آن ملحق شده که به شمول اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مختلف در رابطه در نظر گرفته شده.
خب میشه لطف کرده در مورد ارکان و عناصر حق حریم برای ما شنونده بگوییم؟
از این که موضوع حریم یک مسئله بسیار مهم در زندگی روزمره انسان هاست، به میخاطر دانشمندا تحقیقات بسیار زیادی در این رابطه کرده، قانونگذارا در قوانین مختلف در کشورهای مختلف این در قوانین در نظر گرفته و این انواع و اقسام خود را داره و همچنان ارکان و عناصر خود را هم داره. انواع بسیار مهم حریم خصوصی حریم جسمانی است که به هر حالتش باید تحت مسئولیت قرار بگیره، یعنی هیچ کسی نمیتونه که بدون حکم قانون شخصی را مورد بازپرس یا تلاشی قرار بگیره، توقیف بکنه، شکنجه بکنه و یا هم کدام ضرری برشان وارد بسازه. حریم منازل و حریم مساکن یک موضوع بسیار مهم است که در این رابطه هم قوانین جایگاه خاص خود را داره و برای هیچ کسی حق نمیده که منزل یک شخص را تحت بازپرس قرار بگیره و یا حتی وارد شوه. این مسئول است، باید توسط مردم و توسط نهادهای مسئول این جدا مراعات شوه. موضوع حریم اطلاعاتی، حریم خصوصی اطلاعاتی، هر نوع اطلاع، هر نوع معلومات که یک شخص می داشته باشه او از تعرض مسئول است. در این رابطه قوانین افغانستان وضاحت های خاص خود را داره که از او جمله بحث مراسلات و مکاتبات اشخاص را به هر حالتش از تعرض مسئول قرار داده. به می اساس در خصوص ارکان بسیار مهم در حریم شخصی محرمیت موضوع و تنهایی بودن، یعنی که مختص به مو شخص است، و گمنامی بودن، یعنی که یکی موضوع واضح نباشه، مربوط خود شخص است که این به هر حالتش مراعات میشه. مسئله عنصر مهم آزادی و اختیار شخص است، یعنی شخص در خصوص مسائل حریم خصوصی خود کاملا باید مستقل باشه و تحت نفوذ و فشار هیچ کسی باید قرار نگیره. به می اساس بحث حریم یک موضوع بسیار جدی در سطح جهان محسوب میشه.
خب استاد، میشه در رابطه با مشروعیت حق حریم بگوین که از چه قرار است؟
در خصوص مشروعیت حق حریم، خب مشروعیت اساسی از این گرفته میشه از ضرورتی که یک انسان در زندگی شخصی خود با او داره و بر مبنای اینمی ضرورت ها جوامع در سطح دولت ها با هم یک جا میشن و برای از این که این حق تعریف شوه، توضیح شوه و برش مسئولیت های حقوقی و قانونی در نظر گرفته شوه، ایره در نظر میگیره. به می اساس در اعلامیه جهانی حقوق بشر در رابطه به حق حریم خصوصی صحبت شده و مورد حمایت کشورهای جهان قرار گرفته. در شریعت اسلام هم احادیث و آیات مختلف در این رابطه وجود داره که هیچ کسی باید به حریم خصوصی اشخاص تعرض نکنه و ای از مسئولیت برخوردار است. به می اساس قانون اساسی که منبع اساسی شریعت است، منبع دیگهش امی اسناد بین المللی است، عرف حاکم در جامعه است، دکترین و رویه قضایی و سایر مواردی که است، در کل این موضوع را مورد بحث قرار داده و مسئله حریم خصوصی را مورد مسئولیت قرار داده و در این رابطه بحث های همه جانبه صورت گرفته. مثلا مسکن شخص را به حدی تحت مسئولیت قرار داده که حتی دولت بدون حکم محکمه با صلاحیت نمیتونه که وارد یک مسکن شوه. برای بحث برات و ذمه را حالت اصلی قرار داده و تمامی اشخاص را قسم قلمداد کرده که تا زمانی که به اساس حکم محکمی با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیره بیگناه شناخته میشه و بناهن ای همه به خاطر که انسان اونمو شرافتی که داره او باید حفظ شوه و هیچ کسی نتانه که بالای افراد تجاوز بکنه و یا هم به حریم خصوصی از او تعرض بکنه.
اگر لطف کنین درباره حق حریم از دیدگاه فقه و حقوق افغانستان بگوین که چی گونه است؟
خب از لحاظ حقوقی یک چیز باید وضاحت داده شوه که در مطابقت به ساختاری که در قوانین افغانستان وجود داره، قانون و فقه هر دو تقریبا یک معنا را داره، به خاطر که قوانین فقط فقه را به زبان ساده ترسیم کرده و در چوکات قانون آورده، اما باز هم احادیث و آیاتی وجود داره که بر مبنای از او حریم شخصی و یا هم مسکن شخصی مورد حمایت قرار گرفته، که حدیث شریف قسمی است که یک شخصی که حتی داخل خانه خود هم میره باید دروازه را تق تق بکنه. به این معنی است که بیگانه ها خب به هر حالتش که میاد باید اجازه را داشته باشه. و به می اساس ماده 37 قانون اساسی 1382 و سایر قوانینی که در افغانستان بوده در خصوص آزادی و محرمیت مراسلات و مکاتبات و مخابرات اشخاص بر مسئولیتش بحث کرده و همچنان گفته که دولت بدون حکم قانون حق تفتیش این مراسلات و مکاتبات را نداره. ماده 38 در مورد حق مسکن صحبت کرده که مسکن شخص از تعرض مسئول است، هیچ شخص بدون اجازه صاحبش و یا هم محکمه زی صلاح نمیتونه که داخل خانه کسی شوه. و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 12 بحث از این که احد در زندگی خصوصی امور خانواده، اقامتگاه و یا هم مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و همچنان شرافت و اسم و رسم نباید مورد حمله قرار گیرد. ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. کرامت انسانی از تعرض مسئول است. آزادی انسان در کل از تعرض مسئول است. این همه مواردی است که به هر حالتش ارتباط میگیره به ضمانت های حقوقی در قبال حریم خصوصی.
درست. خب حریم خصوصی از نظر قوانین افغانستان با کدام حدوده گفته میشه؟
در خصوص احترام به حریم خصوصی در قوانین مختلف افغانستان بحث‌های از ابعاد مختلف بحث شده، با وجود از این که حریم خصوصی مسکن را مورد مسئولیت قرار داده، همچنان برات ذمه را حالت اصلی قرار داده، یعنی اشخاص همه در هر حالتش که باشه ولو که مرتکب جرم هم باشه او حالت اصلی خود را داره و هیچ کسی نمیتونه که او را تحت توقیف قرار بده مگر اینکه حکم قانون را داشته باشه. جرم یک عمل شخصی است و این مورد یعنی نمیتونه که به دیگرها سرایت بکنه. البته در خصوص مسئولیت متهمین یا مظنونین در خصوص حق حریم خصوصیشان، حتی در نشر حکم ولو که یک شخص مورد محاکمه هم قرار میگیره، نشر حکم که نام در مطبوعات و در رسانه ها ممنوع قرار داده شده مگر اینکه توسط حکم محکمه ثابت شود. در خصوص دسترسی به اطلاعات بحث قسمی است که همه مکلف هستند تا این حق هر انسان است که باید به اطلاعات دسترسی داشته باشه، ولی در صورتی که در اطلاعاتی که به حریم خصوصی شخص ضرر وارد بسازه ای ممنوع است و ای در ماده 15 قانون دسترسی به اطلاعات است. بحث عدم افشای معلومات در فضای مجازی، فضای سایبر، هیچ شخص بدون مجوز قانونی به منظور ضرر ایجاد معلومات یا هویت شخصی دیگری را که به آن دسترسی دارد را از سایر طرق به دست آورده به داشتن سوئینیت در فضای در صورتی که در فضای سایبری افشا نمایه، او تحت تعقیب عدلی قرار میگیره و مجازات برش در نظر گرفته شده. و همچنان در خصوص افشای اسرار فامیلی، ماده 627 کد جزای افغانستان موضوع قسمی گفته که هیچ شخص حق نداره که اسرار فامیلی دیگری را افشا نماید. در این خصوص هر آن کسی که ولو که شخصی که در دولت کار بکنه، مامورین مسئول باشه و یا هم اشخاص عادی باشه، اونا تحت تعقیب عدلی قرار گرفته میتونه و مجازاتش باید مجازات شون.
حق مسکن چگونه حقی است و در قوانین و کنوانسون ها در این باره چی گفته شده و به خاطر حفظ این حق شهروندان دولت چی مکلفیت داره؟
یکی از حقوق بسیار اساسیه که افراد در یک جامعه از او باید مستفید باشن او حق مسکن است. حق دسترسی به مسکن، حق سکونت در مسکن، حق ای که مورد تجاوز قرار نگیره، ای از جمله حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون های بین المللی و قانون اساسی افغانستان، قانون اجرات جزایی، کد جزا و سایر اسناد حقوقی در نظر گرفته شده. در خصوص حق مسکن بحث قانونی قسمی است که هیچ شخص بدون از این که اجازه نامه محکمه زی صلاح را و یا هم اجازه خود شخص را داشته باشد که او هم اشخاص مسئول به شمول وکیل گذر، پلیس، چارنوال و یا کسایی که در او منطقه بلد هستند، ملایمام مسجد، اونا با هم یک جا شوند و داخل خانه یک شخص شوند. و موردی که اگر جرمی مشهود باشه، یعنی یک شخصی مرتکب یک جرمی میشه و در یک خانه پنهان میشه، در این خصوص باز مامورین مسئول میتونه که وارد خانه یک شخص شوه، اما در ظرف 24 ساعت باید قرار محکمه زی صلاح را با خود بیاره. و نگفته نباید گذاشت که یکی از موارد دفاع مشروع حفظ مسکن شخص است، یعنی اگر شخصی که بدون حکم محکمه و یا هم بدون اجازه شخص وارد منزل شخص میشه، او مالک حق داره که زیر عنوان دفاع مشروع مانعی از او شخص شوه. یعنی به هیچ حالتی برای ایشان چنین حقی داده نشده. به می خاطر در صورتی که کسایی که اگر اشخاص عادی باشه و یا هم مسئولین باشن داخل خانه های کسی بدون حکم محکمه و یا هم بدون از این که شخص اجازه بده داخل میشه، اینا تحت تعقیب عدلی قرار گرفته میتونه و اینا میتونن که شخص اقامه دعوا بکنه علیهشان و تحت تعقیب عدلی قرار بگیره.
آزادی حق طبیعی هر فرد است، اما با اون هم وقتی یک شخص نزد پلیس مشکوک به نظر میرسه، پلیس چگونه و با کدام شرایط داخل خانه شخص مظنون شده میتونه؟
خب در خصوص کسایی که در صورتی که شخص مشکوک قرار میگیره، پلیس یکی از وظایفش این است که باید یک جرم را در کشف جرم باید کار بکنه. یعنی قبل از اینکه شخص از خود آگاهی اطلاع داشته باشه در مورد اتهامی که برش وارد است و سایر مواردی که باید انجام بده، برای پلیس لازم است تا به شکل مخفیانه تحقیقات همه جانبه خود را بکنه. ولی در صورتی که برش مشخص میشه که باید شخص تحت تعقیب عدلی قرار بگیره، در قدم اول لازم است که از طریق جلب شخص خواسته شود در ماموریت پلیس در حوزه مربوطه و ازش همو تحقیقاتی که لازم است صورت بگیره. در قدم دوم میتونه که شخص را در صورتی که امو قرار دستگیریش داشته باشه، شخص را در هر جایی که باشه دستگیر بسازه. ولی اگر شخص داخل خانه میشه، پلیس بدون موجودیت سارنوال و بدون شرایطی که در قانون درش در نظر گرفته شده، یعنی حکم محکمه زی صلاح را یا هم خود مالک خانه برش اجازه بده، بازده ای صورت میتونه که شخص را تحت داخل خانه شخص شود و شخص را دستگیر بکنه. در غیر از او این مسئله بسیار مهم است که پلیس باید از احتیاط زیادی کار بگیره که بدون کدام مورد خاص داخل خانه شخص نشه و همچنان زمانی که داخل خانه میشه، اگر بحث تلاشی باشه فقط مواردی را میتونه که تلاشی بکنه که در اونجا سوی زنی وجود داشته باشه، شکی وجود داشته باشه بودن خانم ها در خانه، پلیس های خانم تا یا طبقی و ناس در حین تلاشی لازم است. یک چیز قابل بحث است که جرم یک عمل شخصی است. در یک خانه اگر یک شخص تحت تعقیب قرار میگیره و داخل مسکن شخص میشه، فقط همو شخص را میتونه که مورد بازپرس قرار بگیره، او هم با حفظ کرامت انسانیشان، و عمل جرمی برای هیچ کسی دیگه سرایت نمیکنه. اعضای فامیلش نمیتونه که مورد تعقیب قرار بگیره و یا هم مورد اهانت یا خدا نخواسته مورد تعذیب. این همه موارد در قوانین ممنوع است و جرم است.
حقوق و قوانین افغانستان حق حریم شخصی را دارای چه ابعاد، ماهیت و آثار دانسته است استاد؟ میشه در این باره معلومات بدین؟
خب از اینکه سیستم حقوقی افغانستان گرفته شده از سیستم حقوقی رومن جرمنیک و مسائل شریعت اسلام و همچنان عرف و عنعنات پسندیده افغانستان را هم در خود داره، با حفظ ارزش موضوع موارد را به شکل مدون در قوانین در نظر میگیره که به او ضرورت باشه. به می اساس بر مبنای حفظ قرارداد اجتماعی، و یعنی خود قانون در حقیقت قراردادی است که بین مردم و دولت به منظور از اینکه یک موردی که بسیار جدی و مهم باشه او تحت حمایت از او باید قرار بگیره. بحث حریم حقوقی حریم شخصی را من حیث یک حق اساسی در نظر گرفته و از سایر ابعاد او را تحت حمایت قرار داده. یعنی اول خو اینمی که پرنسیپ قانونیت برش داده و من حیث یک حق، من حیث یک امتیاز و ارزش او را پذیرفته و همچنان میکانیزم حقوقی را برشان قسمی در نظر گرفته داده که ای باید در کل ادارات مسئول او را تحت تعقیب قرار بده.
خب استاد، هر قرین چی مصادقی را پوشش میتواند؟ دیدگاه فقهی حاکم در افغانستان در این باره چی گونه است؟
خب مصادیقی که برای حق حریم است بسیار زیاد است، خصوصا در شرایط فیدی. از حریم خصوصی که شامل هر آن چیزی که مربوطش میشه، نوشتارش است، کتاب هاست، موبایل است، هر آن چیزی که باشه. حریم مسکن، حریم مسکن اونمو ملکیت هر شخصی که در هر جایی که باشه او مربوطش است، ملکیت از تعرض مسئول است و هیچ کسی نمیتونه که ملکیت شخص را تحت تجاوز قرار بده. حریم خصوصی اطلاعاتی یا هر آن حریم دیگه که باشه، در کل هم از دیدگاه فقه حنفی و سایر فقه اهل سنن و اهل تشیع در کل ای تحت حمایت و مسئولیت قرار گرفته و هم از لحاظ قوانین افغانستان. بنابراین این موضوع باید به شکل جدی در نظر گرفته شود. آگاهی در این خصوص بسیار مهم است. مردم باید اطلاع پیدا بکنه که امو مصادیقی که ای از حق حریم باید در نظر گرفته شود و او باید واضح شود و مردم هم از این خصوص و کسایی که مجریان قانون هستند نیز او را در نظر داشته باشه.
افرادی که به حریم خصوصی یک فرد تجاوز بکنه، از لحاظ قانون افغانستان چگونه مجازات برای شخص در نظر گرفته شده؟
تعرض به حریم خصوصی، اگر این تعرض به حریم خصوصی شخصی باشه، جسمی باشه، قانون او را منع قرار داده. با حسب احوال نظر به موضوع تارانوال قامی دعوا میکنه، شخص برش حق دفاع داده میشه و قاضی در مطابقت به قانون حکم میکنه. اگر این حریم خصوصی اطلاعاتی باشه، اونجا هم کود جزای افغانستان جرم قرار داده و در ضمنش اگر حریم خصوصی مسکن باشه هم موردش جرم است و مجازاتی که برش در نظر گرفته شده نظر به وضعیت قضیه است. تا حبس طویل که الا 15 سال در نظر گرفته شده برای همچو جرایم است. یعنی موضوع از لحاظ قانون اساسی، کد جزای افغانستان، قانون اجرات جزایی افغانستان و سایر قوانینی که در این خصوص نافذ است بسیار واضح است و از این دلیل بسیار عمدهش که معمولا افراد که حریم خصوصی اشخاص را نقض میکنه مردمای هستن که مجریان قانون هستن یا کسایی که قدرت دارن اینا هستن. به می خاطر قانون در این خصوص بسیار از جدیت کار گرفته، ولی متاسفانه که در عرصه عملی ای به یک فرهنگ تبدیل شده. دولت ها به هر عنوانی که باشن برای خود براءت میتن و بسیار کم با قضایای ما روبرو شدیم که در یک قضیه اشخاص دولت مسئول باشه و در اونجا عدالت تامین شده باشه، در حالی که این یک حقی است که هم در شریعت اسلام ثابت است و هم قوانین در اون رابطه وضاحت داره، مجازات برش در نظر گرفته شده، حق پرنسیپ قانونیتش که من حیث جرم است او در نظر گرفته شده. در صورتی که هر کسی مرتکبی از این جرم میشه اونا تحت تعقیب قرار میگیره و اشخاصی که متضرر هستن اینا میتونن که به حوزه های پلیس، اداره څارنوالی و یا مراجعی که در یرسه امرایشان کمک میکنه مراجعه بکنه و صدای خود را بلند بکنه در این خصوص.
سلامت باشین استاد، تشکر از وقتتان، ممنونتان.
تشکر.